أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونحيه فعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. یکی از عظمت‌های هر ملتی در اینه که نهایت انسانیت را کجا می داند. وقتی انسان امام خودش را انسانی تشخیص داد که قله او قله زیارت جامعه است، خب حساب کنین برکاتش چی میشه. یعنی این راه تا این همه کمال برای انسان باز است. امام انسان کسی است که انسان باش اتحاد روحانی پیدا میکنه و در محشرم با امامش اصلا میخوانن، هر امتی رو با امامشون میخوانن. این به این معناست که یه نحوه یگانگی و اتحادی با اون امام پیدا کرده از طرف. خب حالا اگه امام انسان امامی باشه که در فراز قبلی بل مخلصین فی توحید الله، یعنی در توحید الهی اون چنان حضرت رب العالمین در اون تصرف کرده است که فقط یگانگی حق بر قلبش حکومت میکنه. خب یعنی این راه بازه، یعنی این که انسان میتوند از طریق مددی که چنین انسانهایی به انسان میکنن به یه همچی جایی برسه. عرض من حالا این نیست، عرضم اینه که ببینین چطوری دین اصلاح میکنه جامعه را. اصلاح دین اینه که کمک جامعه میکنه تا عالی ترین انسانها امام انسان بشن. شما همیشه ملاک سقوط یا صعود یک جامعه را جز این که نمیگیرین که همیشه جامعه قهرمانانش اون جامعه را جلو میبرن. یکی از ایرادهای بزرگی که امروز به فرهنگ مدرنیته دارن، میگن پایین ترین طبقات جامعه قهرمانان اون فرهنگ شده است هرچه جلو اومده است. یه زمانی بالاخره امام فرهنگ غرب ارسطو و افلاطون بود. بازم خیلی فرق میکنه تا امام امروز جامعه، یعنی اون چیزی که مدرنیته کمال مردمش میدونه، خیلی وحشتناکه. یعنی بدترین نوع شخصیت بشه امام یه جامعه، این که دیگه احتیاج به دغدغه‌ای نداره که میگه آدم نکنه ما نسبت به مدرنیته بدبینی داریم. آخه اینجوری باید جامعه را ارزیابی کرد. وقت سقوطش هم ببینیم، شاید بگیم این من یه بار دیگه هم عرض کردم ولی ملاک خوبیه خدمت عزیزان، شاید بگم علت این که یهود این چنین سقوط کرد همین مسئله بود که اومد یهود عکسش کرد، اولیاء الهی را به جای اینکه عظمت اولیاء رو ببینه، نه تنها عظمتشون رو نادیده گرفت، سقوطشون داد. یعنی تهمت زد به اولیاء الهی. این اصطلاح امروزیش هست تقدس زدائی. این که می‌بینین اصلا یکی از کارهایی که برای نابودی فرهنگ نظام اسلامی تئوریزه دارن میکنن، اونا خیلی برنامه‌شون رو برای خودشون مهم میدونن. میگن ما باید قداست زدائی بکنیم. تعبیر اون تئوریسین مشهورشون این است که هیچ چیزی مقدس نیست. ما اولا که میخوندیم این کتاباشون ها متوجه نبودیم که این یه مأموریت است. فکر کنیم مثلا به ذهنش رسیده است، خب میشه استیم مثلا برای خودم فکر کردیم که خب این اینجا اشتباه کرده است، اینجا دلیل نداره. سعی میکردیم با ادله‌ای نظراشون رو مشخص کنیم غلطه است. حتی یادم از بعضی از شاگرداشون اومده بودن اصفهان، ما با یه برنامه منظمی برایشون روشن کردیم که این مبناً غلطه است، این فکر اصلا محال است همچی چیزی. بعد یه خودم متوجه شدیم دیم اصلا یه جریان سیاسی است، درسته ظاهرش علمی است اما قضیه فرق میکنه. اینا میبینن که در واقع تنها فرهنگ زنده جهان شیعه است. خصوصیات خاص شیعه اینه که اولیاء مقدس عالم را کشف کرده. یعنی شما تو شخصیت خود حضرت امام اگه نگاه کنین، مگه امام جز اینن که تمام وجودشون کشف شخصیت‌های الهی عالمه؟ حضرت امام را عقیده به امامت ائمه معصومین حرکت داد. این گرانبهاترین دریه که ما باید دائم نگذاریم از دست بره. خب اماما میدونستن، برای همین به ما میفرمان که این دعا را این زیارت را مکررن باش معنوس باشین، چون در زیارت ها جنبه قدسی ائمه زیارت میشه و این مقصد اصلی همه ماست. اینجا هم عنایت بفرمایید، این جنبه قدسی این اولیاء الهی را دائم برای خودمون مد نظر داشته باشیم. خیلی هم اصلا آدم میگه دیگه معجزه جزینه، خیلی موفق بودند ائمه معصومین که اینجوری شیعیانشون رو نجات دادن. شما در این فراز نگاه میگون سلام میکنین بهشون، ول مظهرین علی امر الله و نهیه، سلام بر شما که محل ظهور امر و نهی الهی هستید. خیلی دید میخواد، خدا میدونه خیلی زحمت میخواد تا آدم برسه به این شعور. حالا شیعه به حمد الله قلبش یه طوریست که میتونه اینا را تصدیق کنه، اینا لطف بزرگی از بهش شده. چی تو آدم وقتی آدم مقایسه میکنه و میبینه خیلی لطفی خدا نصیب شیعه شده، میفهمید که یه انسانهایی هستن در یه مقامی که اینا مظهر امر و نهی الهی هست. خب شما اول عنایت داشته باشین، انسان شدیداً نیاز دارد به امر و نهی الهی. ما که بدون امر و نهی، ما باید یا یک کارایی را نکنیم یک کارایی را بکنیم، هیچ کی هم ازش استثنا نیست. از چی میگن، از رئیس جمهور آمریکا بگی تا مقام معظم رهبری، همه اینا بخواند نخواند یه سری کارا را باید بکنن. یعنی طوری زندگی که یه بایدهایی و یه نبایدهایی دارند. حالا آدم باید و نبایدش رو از خدا بگیره، ببینی حالا چی میشه. خب معنیش این میشه که اتصالش به عالم قدس میشه. بایدهای نبایدهای دروغی را ببینین، خرافات چیه؟ باید نباید دروغی، یعنی قلب متصل به کجا میشه؟ به هیچی، به ناکجا آبا. آخرش باید و نبایدها انسان را به مقصدی که این باید و نباید در دل اون مقصد نهفته است میکشونه. شما یه مقصدی برای خودت تعیین میکنی، باید و نباید را طبقش میسازی. حالا شما حساب کنین جهان بی خدا باید و نبایدهاش را با چی میسازه؟ با خیالات. خب میره به طرفش، خب هیچی نیست. که این دنیا اینقدر معترض است، از زندگی ناراضی است، انواع و اقسام افسردگی ها رو داره، به جهت اینه که امر و نهی الهی رو ندارد. حالا آدم حساب کنه یه عده‌ای وجود بزرگواری که خودشون مظهر امر و نهی الهی هست، پیداشون کرده، بهشون سلام میده، همون سلام و زیارت منجر میشه که قلب این طرفی که زائر است چی بشه؟ متأثر بشه از امر و نهی الهی به نور مظهر امر و نهی الهی. جنسش قلبی است دیگه، عاطفی است. خب این اولین نتیجه. دومین نتیجه این که امر و نهی الهی منجر میشه که انسان از زمین به آسمان وصل بشه. این که حتما شنیده، وقتی اون ولید مشروب خورد تو محراب، خب به عثمان گفتن که باید حدش بزنه، هی تفره رفت. امیرالمومنین گیرش آوردن همونجا، با این که امیرالمومنین اون زمان خلیفه نبودن، خلیفه عثمان بود، گیرش آوردن حدش زدن. بعد فرمودن اگر امر و نهی الهی تعطیل بشه، فیوزات عالم معنا و آسمان از زمین قطع میشه. ما گاهی نمیدونیم نقش این حرام و حلالا چیه. نقش این حرام و حلالا منجر میشه که فیض و الطاف الهی به زمینی ها برسد. همطور که از این ور با امر و نهی الهی ما وصل به حق میشیم، خب زمینه نزول فیض الهی فراهم میشه. به همین جهت اینجا شما خیلی کار میکنی. آدم وقتی بفهمد میبیند عجب برکتیست. خیلی کاریست که آدم بتونه در افق جان خودش انسانهایی را امام خودش قرار بدهد که مظهرین امر و نهی الهی هم سلام بهشون بکنه، یعنی متعین باشن، بشه زیارتشون کرد، حالا چه از راه دور چه از راه نزدیک، و بعد سلام بهشون بده. با این نوع زیارت سلام به کسی بیدن که در محضره. یعنی شما سلام که میکنین به یک کسی، خب به کسی سلام میکنین که هست، به ما یاد دادن که سلام کنین به اینا، یعنی اینا هستن در محضرن و ما در حضورشون هستیم و
اون برکات عجیبی که دارید. خیلی بصیرت فوق‌العاده است.
بله انشاءالله اصل قضیه، اصل قضیه که امر و نهی الهی در جهان ظاهر بشه به نور وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه. بله مسئولیت تام این کار به عهده وجود مقدس مولایمون حضرت مهدی است، اما ما هم باید که این افق را ول نکنی. این افق خیلی کار ازش میاد. یعنی وقتی شما این سلام رو میدین هم در کنارش همه ائمه را در نظر دارین، هم اون مظهریت تام حضرت رو دیگه. این دل ببین کجا میرد با این نوع سلام دادن ها، چه برکاتی، چه حجاب هایی که برطرف میشه. در فراز آخر این فراز، چون الحمدلله خیلی خود حضرت ائمه معصومین اینا را با یه نظم گفتن که قلب بتونه طاقت بیاره ده هی قدم قدم بره جلو، سلام میدین و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. سلام بر بنده های خدا، چون اونجا گفتین لامر الله و نهیهی و نهی خدا. خب این و عبادهی به کی برمیگرده؟ به هم خدا. و سلام به بنده های مکرمه، بنده هایی که بزرگشون کرد خودش، یعنی کرامت بهشون داد، مکرم. اونجا هم عرض کردیم مخلصین بخونیم با سیاق با سیاق مقام اهل البیت درست تر در میاد. اینجا هم نمونهش، اینجا دیگه تفاوت سند نداریم، اینجا همه سند هم میگه عباده المکرمین، یعنی کسانی که کرامت بخشیده شدند. خیلی حرفه، مثل آبه که تری را بهش بخشیدن، هر کی تری خواست باید سراغشون بره، سراغ آب بره. هر کی کرامت خواست، بزرگی خواست، باید سراغ کسی بره که مکرمه. اونا مکرمش کردن. میگه سلام بر بنده های خدایی که مکرمند، الذین. بعد میگه چرا اینا عباد مکرم شدن؟ لا یسبقونه بالقول، از در قول، در سخن گفتن، در اراده کردن، ابدا رو حرف خدا حرف نمیزنن. خودمون میگم دیگه لا یسبقونه بالقول، حالا عرض خواهم و هم به امرهی عملون. اینا یه کسایی هن که به امر خدا فقط عمل میکنند. بعد در آخرش میگن و رحمت الله و برکات و رحمت و برکات خدا بر اونا بود، که عرض شد که این انعکاسی است برای اینکه از جان اونها رحمت پروردگار به ما برسه. روی مسئله اینکه این عبادهی اینجا خیلی حرف هست و عباده المکرمین، در واقع بقیه شرح همین عبادهیه. میگه اینا یه خصوصیات عجیبی دارن. چرا مخلصین در توحید الهی هستن؟ چرا مظهرین لامر الهی و نهی الهی هستن؟ برای اینکه اینا عبادن و عبادهی. اینا یه خصوصیت دارن که بنده بزرگ واریت، بنده‌ای هستند که مکرمن. خب بعد میگن میدونی بندگی یعنی چی؟ لا یسبقونه بالقول. در قول خودمونم میگیم گاهی، همین که عرض کردم میگم رو حرفش حرف نمیزنه، نه یعنی فقط رو حرفش حرف نمیزنه، یعنی نظر خودش رو برتر از نظر طرف نمیدونه. این قول برمیگرده به اراده، یعنی اراده ای در مقابل اراده حضرت رب العالمین اینا ندارن. این خصوصیات ائمه همینه. دومیش تو اولیش است و هم به امرهی عملون، و
و اینها فقط به امر هم بهش میگن حسرم میاره، یعنی اینها فقط به امر خدا عمل میکنند. چرا؟ خب برای اینکه اراده جز اراده حضرت رب العالمین در قلبشون حاکم نیست. اینا باید عنایت بفرمایند که یه شخصیت های چندین روایت متکثر داریم از پیامبر داریم و ائمه داریم، زیاد هم من تکرار کردم که ائمه میفرمان که ما اصلا قلبمون ظرف اراده خداست. مشیت شاء یشاء یعنی خواستن، اراده کردن. فرماد ان قلوبنا آیت لمشیت الله، این یه روایت مثلا فرمان قلب ما ظرف مشیت خداست، یعنی قلب ما خواست خدا فقط توش حاکم است. کار میبره و بحثش اینجا نیست، بحث معرفتیش رو ما اینجا اشاره میکنیم به حمدالله، مفصلش رو در بحثای امام شناسی باید دوستان دنبال کنن. ولی تو این قسمت که بندگی یعنی چه، خب اینا آدم باید قلبش تصدیق کنه که اینا به جایی رسیدن که هیچ اراده ای جز اراده پروردگار اراده شون نیست. ببینید شما هم برادون خب آروم آروم پیش میاد، وقتی نزدیک شدن به اهل البیت میتونید اینا کشف کنید، اما وقتی کشف کرد تازه میفهمید اون چه مقامی است. شما مسلم اهل دنیا رو ببینید اینجوری هن که بعدشون نمیاد دزدی بکنن، به یه دلایلی نمی کنند. یعنی اراده دزدی کردن، یعنی مال بقیه را بردن برای خودشون، اراده شدن. موانعی که مثلا آبرومون میره، نمیدونم مثلا یه جوری برامون دردی سر درست میشه، از این حرف هاست. ولی همین آدم رو ببینین وقتی که یه مقداری متذکر دین شد، اومد تو حوزه دین، ببینین نه اصلا اراده دزدی دیگه نمی کنه. نه اینکه اراده بکنه در بترسد آبروش بره، نه اصلا اراده نمی کنه. خب این اراده دزدی نکنه یعنی حق دیگه، یعنی حق برای حق بخواد، حق یاروه، یعنی این ساعت مال این آقاس، یعنی حق اینه دیگه. خب وقتی حق اینه، خب قلبش اگه حق خواست این ساعت برای کی میخواد؟ برای این آقا میخواد، مال اینه. حالا شما حساب کنین یه مرتبه با یه خصوصیت، نه اصلا طرف به هیچ وجه اصلا نمیخواد اراده کند که خب اسم ساعتی ایشونا برداری بعد بگم نه گناه حرام است، نه ایمانی وسط راست، به جای میرسه که ابدا نمیتونه همچی تصوری هم بکنه، ببخشید همچی اراده هم بکنه که حالا ساعتش بردن یا برنداری. خب این چی شده؟ این قلب الان درش امر و نهی الهی در این حد محدود جا گرفته است. خب پس حالا وقتی ائمه میفرمان قلب ما تماما ظرف مشیت الهی است، میفهمیم که اگه این راه را بریم چطوری الان اراده به تجاوز به حقوق بقیه اراده شه نمی کنیم، اراده اون چه که حق است می کنیم. خب یواشاش تو بقیه حوزه هم همینطور میشیم. البته عرض کردم به ذیل نور معصوم فقط این کار عملیه سا، باید همیشه آدم خودش بده دست امامش تا امامش نظر کنن. شما اینو امتحان کردن که زیارت هاست که میل ها را به سوی اهل عصمت میکشونه. من حتی توصیه میکنم گاهی به رفقا که میگه مثلا ریختیم به هم، گاهی مثلا دیگه مشکلات روحی پیدا کردیم، میگم با یه زیارت برو حلش کن. یعنی دیگه با کتاب و درس اینا نمیشه، با یه زیارت که میریم میبینی که پیدا شد اون چیزی که گم کرده بودی که میخواستی میلت الهی بشه پیدا شد، چون نسبت برقرار میشه، نسبت بین زا، یعنی اون زائر و مزور، اون انسان الهی برقرار میشه. این صفتی که شما اینجا میبینید که لایسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، این صفت را خداوند در سوره انبیاء آیه 26 و 27 برای ملائکه آورده است. ولی حواسمون باشه امام ها خوی ملائکه دارن در عین غضب و شهوت، اینه که کارا عظیم میکنه. و یعنی درسته که این صفت ملائکه است، چون تو قرآن هست که و قال و اتخذ الرحمن ولدا، میگه که کفار مشرکی میگن خدا ملائکه را فرزند گرفته است، میگه سبحانه خدا بالاتر از این حرف هست، بل عباد مکرمون، اون ملائکه بنده های بزرگواری هستن. و لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، یعنی ملائکه طوری هستن که از نگاه از فرمان الهی هیچ به اصطلاح عدول نمی کنند و تخطی نمی کنند. ولی خیلی عجیبه است یه انسانی ملائکه صفت بشه در این که اراده داره، غضب داره، شهوت داره. این خیلی بالاست، خیلی بالاست. اینجاست که میگن اهل البیت از ملائکه بالاترن. نبوگون که خب این که صفت ملائکه است، ولی صفت ملائکه را اگه انسانی که غضب و شهوت و اراده داره پیدا کند، این عظمت برای این انسان خیلی بالاست. بعد خب اینجا همه حرف رو این قسمته که عبودیت محض را خدا به ائمه افاضه فرموده است، یعنی در واقع کمال ائمه عبودیت محض است. مثلا شما تو قرآن ببینید وقتی میخواد بگید که پیامبر را به محل قرب رسوندی، معراج، خب میدونین محلی است که دیگه ملائکه اونجا نمیتونن ادامه بدن راه را، جبرائیل هم میگه که چی، من دیگه نمیتونم جلو بیام. یعنی حالا خدا که میخواد بگه که من پیامبرا به اون محل قرب معراج رسوندم، دست میذاره رو چی؟ رو عبد. میگه سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. برای چی؟ چرا ما این سیرش دادیم؟ لنوریه من آیاتنا. میخوایم یه سری چیزایی که از نشانه های خاص خودمون نشونش بدیم. کیرا؟ به عبدهی. خیلی میشد بگفت رسول، میشد بگفت نبی. نه، این به جهت عبودیتش این حجاب ها براش برطرف میشه و محل انس با حضرت رب العالمین رو در جانش پیدا میکنه. خب عرض کنم که این فراز رو انشاءالله وقتی که زیارت ها میخونین رو این به عبدهیش باید موند تا اون عبودیتی که نیاز ماست به نور عبودیت محضه اهل البیت انشاءالله نصیبمون بشه. تو این آیه که دقت کردین میگه آقا ما میخوایم یه چیزای خاص را که فقط با معراج میشه نشونش داد نشون بدیم. اینا دیگه منظور که قرآن اینا نیست که، قرآنه که پیغمبرا به معراج نبردن که قرآن نشونش بدن، قرآن نازل کردند. ولی میگه که خدا پیامبرش رو سیر میده، این سیرش هم من المسجد الحرام است، اول مسجد الحرام. خدا انشاءالله نصیب هممون به کرات بکنه، خدا ریشه این وهابیا رو بکنه تا ما هرچی واقعا ما طاقت نداریم که مسجد الحرام رو زیارت کم بکنیم. بعد خدا این یهودی هم، یعنی منظورم این صهیونیست هم از بین میبرد که ما انشاءالله بتونیم به توفیق الهی مسجد الاقصا را زیارت کنیم. نمیشه بی اینا به جای رسید، معنیز نبی الله باید اینا را طی کنن. بعد که اینا را طی کردن به جهت
به عبدهی این بندش رو این سیر میده الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. بعد میگه چرا ما این رو این قواردیم بالا به جهت عبودیتش که چی نشون بدیم؟ لنوریه من آیاتنا. میخوایم یه سری نشونه های خاص چیه؟ هیچ کی نمیتونه بفهمد غیر خود نبی الله و ائمه چی بوده این قضیه. ولی من تاکیدم رو این است، این راز قضیه رو خودش گفته است که به عبدهی بندگی. بندگی هم حالا ارزش قضیه اینجا معلوم میشه. واقعا من و شما امروز میخوایم بندگی کنیم، چیکار کنیم؟ بلد نیست. اگه اهل بیت نبودن که حرام و حلال خدا رو یادی ما بدن، خب بلد نبودیم. معلومه بندگی خدا خیلی خوبه و فقط فقط هم با رعایت حرام و حلال خدا بندگی میشه کرد. که شما امروز شنیدین که صوفی بازی تو این دنیا زیاد شده است، عرفان‌های کازه و اینا، ببینید فقط یه چیز نداره، همه این ریاضت‌ها با روزه میگیرن، نمیدونم کلی ریاضت میکشن، فقط رعایت حرام و حلال ندارن. همه یه چیزم تو همین است. اینه که شیطان خیلی بلده است. شیطان هم خودش دیدین کجا رفته بود؟ اون بالاها نشسته بود دیگه. اما بهش گفتن که به ملائکه سجده، به آدم سجده کن نکن. یعنی اون عبودیت ها نداشت که کلازه خیلیش ها داشت، کاملش ها نداشت، اگه گختش ها نداشت که اون بالاها نرفته بود پلو ملائکه. همین طرف قضیه رو هم خواهش میکنم عنایت بفرمایید که امروز هم شیطان برای همه ما نقشش این است که ما را از عبودیت بگیرد. کاری ندارد، خدا میدوند خیلی کار آسونی است. اونایی که اهل عبادتن اگر به جای این عبادت این ریاضتای منفی را بکشن، خیلی از اینا که نمیدونم اهل کرامتند و آینده را پیش بینی میکنند و سر میزد دستش نمیزن رو سر یکی خوب میشه، اینا این کارا براشون خیلی آسونه است. زورشون میاره، حیف قلبشون میدونن کاری نه. شما الان خیلی راحت با 6 ماه دوره که ببینید، 6 ماه خیلی راحت میتونید خیلی کار را بکنید، بر خلع بدن بکنید خودتون رو، در همین کاری که مرتضی میکنن دیگه. اینا یه برنامه است، با 6 ماه دوره کسی بتونه دل بده مشکل نیست که. خب اولین شرطش نیست تمام دلش رو بدهد به اونجا. این که شندنگن نباید نماز بخونی، نباید توسل کنی. شما نماز که بخونی دلت میاد کجا؟ و میاد پیش خدا. آخه نمیشه دیگه، برنامه خراب میشه. اینه که اگه کسی اینقدر بدبخت بشه که بتونه دلش تماما بده به اینا، اینا با 6 ماه دوره منظم که میذارن خیلی این کار را میکنن. بله آدم کمی هست که همت کند این 6 ماه دوره را بره، ولی اگه کسی بره دو تا خصوصیات باید داشته باشه. یکی باید دین نداشته باشه، چون اگه دین به معنای شریعت داشته باشه دل نمیتونه بده. یکی هم باید همتش زیاد باشه. همت میخواد 6 ماه تمرکز، هیچ توقع، کلی نخوابیدن، روی جا متمرکز شدن. خودم بیکارست، خب بیا اینجا نماز شب میخوند به جای این کارا دیگه. بشری حرف من اینه که این عبودیت هست که کار ازش میاد. عبودیت یعنی رعایت حرام و حلال خدا. و تمام تلاش شیطان هم اینست که اینه بگیره. الان این شیطان پرستاره شما ببینید چقدر زحمت میکشند، اما فقط یه کار باید نکنند، عبودیت و بندگی خدا نه. من از اینجا ولی میکنم، هم میخوام اون برای شما ببینید که بفهمید چیز مهم فقط حرام و حلال خداست. و ائمه اگه به جایی رسیدن خودشون می فرماند حضور قلب یعنی همواره رعایت حرام و حلال خدا. میگن هر کس به جایی رسید از حضور قلب رسید، که قلب خودش را همواره در محضر حضرت رب العالمین حس نگه داره. بعد می فرماند چطوری میشه رعایت حرام و حلال خدا؟ شما همین حالا که اینجا نشستین
الان ببینید اراده دون این است که مال یتیم نخورید. خب این در واقع یعنی الانه بدون اینکه اراده خاص بکنید، اراده کلی دونه. خب همین رو میگن مؤمن خوابش هم عبادت میشه. یعنی همین جوری آدم هی میبینه رفتاراش نورانی شد و الهیات بیشتری به قلبش رسید. این قلب باید به لطف و کرم الهی فضاش طوری باشد که اراده حرام الهی را نداشته باشه و اراده انجام واجب الهی را داشته باشه. برای همین هم اینجا تو پرانتز اینا داشته باشید. اگر الان میدونید که شما وسیله ای دارین که این منجر به گناهتون میشه، باید همین حالا اراده کنید اونو نابود کنید. اگه شما اراده ای دارید که این اراده منجر به گناه میشه، مثلا اراده کردین برید خونه فلانی، میدونید خونه فلانی که میرین عیالش حجاب رعایت نمیکنه، همین حالا باید این اراده رو حذف کنید. در یه روایت عجیبی در اینا همش رو حسابه، فرمود اگه بدونید که دارید میرید به مجلسی که امکان گناه هست، هر قدمی که برمیدارید ملائکه نفرینش میکنه، لعنش میکنه. حالا من اینا کار ندارم، من طرف عکسش رو میخوام بگم که این که شنده میگن آقا همین عبادت، میگن آقا مؤمن همواره معصوم به ما دستور دادن، میگن همین که همواره ارادت اینست که رعایت حلال خدا رو بکنی و رعایت حرام خدا رو بکنی، همه حالا در حضور میگردیم. همینجا دوباره تو پرانتزم رو ول نمی کنم، شما تو زندگیتون بگردین ببین آقا این منشأ گناه داره میشه، خودی جاروش کنی هرچی میخواه باشه، منشأ گناه که میشه خودی باید جاروش کنه به لطف و کرم پروردگار، برکاتش که دیگه کم نیست. که منظور اینست که یه جمله اینجا تو قرآن هست خیلی کمکتون میکنه. شما میبینین که تو نمازتون نگون نعبدو، نمیگون اعبدو. چرا شرط عبودیت چرا اینست که انسان با همه هستی بندگیش رو وصل کنه؟ این دلیلش آیه قرآن است، سوره مریم سلام الله علیها آیه 93 رو نگاه کنین، میگه این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، میگه کل اون چه که در آسمان ها و زمین هست نیستن الا اینکه میرن به طرف رحمان به شکل چی؟ عبدا. پس در واقع حقیقت عبودیت این است که انسان برای خودش و کل هستی بندگی فقط قائل باشد. دوباره تکرار میکنم ببینید، یعنی تمام هستی شأنش عبودیته. پس من با همه هستی شأنم عبودیت است، پس ایا کن نعبدو. بعد یه مرتبه میگوی نکنه که قیافه گرفتیم نعبدو، ما داریم شأنمون بندگی است. میگه برای اینکه شائبه این نباشد که یه مرتبه یه خودی برای خودتون قائلین، میگه و ایا کن هستی، از خودت کمک میخوان که بتونیم تمام وجودمون را با تمام هستی شأنمون رو شأن عبودیت بکنیم. نتیجهش چی میشه؟ یه کلمه خدا میدونه، همین یه کلمه گیر ما بیاد دیگه ما هیچی کم نداریم. احساس همدلی و همسنخی با عباد مکرم میکنیم، هیچ راه دیگه هم نیست والله العلی العظیم. اگه میخواید احساس کنید که احساس یگانه سلمون لمن سالمکما، یعنی احساس کنید که انگارا یه جوری احساس همدلی، محبت، اونس، یگانگی با اهل البیت داریم،
اونا چیان؟ عباده المکرم، مکرم. اینا بنده های بزرگوار شده ای هستن. یا آقا بندگید رو تقویت کن، نعبدو رو شأن خودت بکن، با تمام هستی عبودیت خودت رو شروع کن. بعد میبینیم که خیلی راحت عرض کردم، آدم حس میکنه انگار یک یگانگی با وجود مقدس اهل البیت داره. این رمز و راز اینه که اینجا تو این زیارت شما روی این عباده المکرمین تأکید میکنه. خدا به حقیقت خود اهل البیت توفیق بندگی را و رفع موانع بندگی را به ما عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.